ساعت دو جانبه.
اینجور بیمه ها بهره زیاد.
آقای جونز،
در برابر یک کمی سرمایه گذاری اضافی مدت 90 روز یا بیشتر حق بیمه بیمار رو به شما میپردازیم. این طرح نه فقط برای شخصی که بیمه شده، بلکه برای خانواده‌اش هم امنیت و حمایت به دنبال داره، به طوری که در زنده بودنش برنده است، بعد از مرگش هم برنده است، مرد و اون همیشه برنده است. فقط همین.
این فروشندگی نیست، فقط فروختنه، فروختن زورکی، غرق کردن خریدار در میان نکته‌های پی‌درپی فروش تا وقتی که خریدار بیچاره گیج میشه و نمیدونه چه بلایی به سرش اومده. این نوع فروشنده ها حتی وقتی که موفق نمیشن به خودشون میگن ای بز من نبود، من واقعا رفتم وسط رینگ و تلاش خودمو کردم. اینا اشتباه میکنن، میدونین؟ کاملا از مرحله پرتن. فقط حرف زدن با خریدار کافی نیست. فروشندگی حرف زدن نیست. میدونین؟ فروشندگی صرفا یک کار زورکی نیست، یک نوع هنره، یک هنر ظریف مثل این. در جودو شما هر حرکت طرف مقابلتون رو میبینین و حس میکنین. با به کار گرفتن غریزه و تیزبینی میتونین از روی ژست ها و حرکات بدنیش متوجه بشین که احتمالا چه کاری میخواد بکنه و بعد با یک کمی فشار به اینجا، یک خورده زور به اونجا، پا به پای حریف جلو میرین. شما نیرو و قدرت اونو صرف میکنین. همه زورها رو حریف میزنه اما با میمونه. شما برنده شدین. این همون چیزی نیست که یک فروش موفقیت آمیز به همراه داره. با درک موقعیت خود، با به بازی گرفتن حریف، استفاده از نقاط ضعفش و به هدر دادن نیروهاش جلو میرید تا خودش رو ضربه میکنه. در واقع شما به اون نمیپوشین، شما به هیچ کس چیزی رو نمیپوشین. تنها کاری که شما میکنین اینه که بهش کمک میکنین تا تصمیم به خرید بگیره. چطور شما در وضعیتی قرار میگیرین که میدونین کجا و کی باید این اهرم رو به کار بندازین؟ از راه کناخت صحیح مشتریتون، از طریق برقرار کردن ارتباط با اون، یه ارتباط واقعی، یه ارتباط دو جانبه. بدون اون شما آغازگر نیستین، با اون تو راه درست گام برمیدارین و این فیلم تماما در اطراف همین مسئله دور میزنه. حالا یه نفر اینجاست که زندگیشو گذاشته روی برقرار کردن ارتباط رادیویی، اون یه مخابراتی آماتوره. آها، نگاش کنین، بهش گوش بدین، ببینین خوب ارتباط برقرار میکنه یا بد، یا اصلا ارتباطی برقرار نمیکنه. گاه به گاه شما خواهش میکنم نتایج حاصل از کار اونو ارزیابی کنین. پس حاضر باشین دربارش فکر کنین.
دوای ایکس اینجا هفتی بی. الو، من صداتون رو خط 5 میشنوم. صدای منو چطور دریافت میکنین؟
صاف روشن.
خوبه. فکر نمی کنم ما قبلا با هم صحبت کرده باشیم. بهترین موقع تماس گرفتن با شما چیه؟
چطور میتونیم از این صحبت ها بیاموزیم؟ این کسی که داره با فرستنده ور میره چطوری با طرف مقابلش تماس گرفته تا ارتباطش دو جانبه باشه؟ خیلی خوب، شما به من بگین. اون سوال کرد، این اولین قانون ارتباطه. سوال کردن اولین قدم برای برقراری ارتباط دو جانبه با مشتری احتمالی شماست. اون فروشنده زورکی که حالا دیدیم، پوشش آتشی رو که از گفته های خودش می ساخت کاملا یک طرفه بود. در واقع این ارتباط نبود. آنکاتی که اون می گفت کاملا درست بود، اما مشتری خیلی زود گیج شد، نه متقاعد. اجازه بدین نگاهی به نماینده بیمه دیگه ای بندازیم و ببینیم چقدر بهتر از راه سوال کردن با همین مشتری ارتباط برقرار میکنه.
ممکنه بگین آقای جونز اگه خدای نکرده یه مدتی بیمار بشین تکلیف چیه؟
خب شرکت ما خیلی به فکر ماست. اونا تا 2 ماه نصف مخارج بیماری رو میپردازن.
بله، اما اگه بیماریتون خدای نکرده 3 ماه یا حتی بیشتر طول کشید چی؟
3 ماه؟ خب زنم نمیتونه بره کار کنه. میتونی عزیزم؟ آخه بچه داره و پول برای زندگی عادی هم وجود نداره. میمونه گیر و گذاشتن خونه.
خب متوجه شدین؟ از راه سوال کردن فروشنده تونست با مشتری خودش ارتباط دو جانبه برقرار کنه. اونو به حرف گرفت، مشکلات واقعیشو آشکار کرد، همینطور نیازهای واقعیشو. نه تنها فروشنده متوجه شده بود که ضربه رو کجا وارد بیاره، بلکه مشتری هم داشت متوجه میشد که فروشنده طرفدار اونه، داشت حاضر میشد که راه حل فروشنده رو درباره مشکل خودش بپذیره. پس سوال کنین، درسته؟ بله، اما چه نوع سوالی؟ اجازه بدین آزمایشی بکنیم. من یه سوال از شما میکنم تا ببینم نتیجه چی میشه. حاضرین؟ آیا شما از ماشین فعلیتون راضی هستین؟ خب حتما گفتین بله یا نه. غیر از اینه؟ هر کدومشو گفته باشین
دیگه حرفی نداریم که با هم بزنیم داریم؟
یعنی اگه من یه فروشنده اتومبیل بودم و شما مشتری، بعد از این سوال و جواب دیگه نمیتونستیم ارتباطمون رو حفظ کنیم، پس باید گفت که من بد جوری از شما سوال کردم. دوباره همون سوالو با تغییر مختصری مطرح میکنم، حاضرین؟ چطور ماشین فعلیتون ممکنه بهتر از این که حالا هست باشه؟ میبینین؟ حالا شما در این درباره ماشینتون فکر میکنین، تو ذهنتون دنبال یه جواب مناسب میگردین و اون جواب هرچی که باشه پایه و اساس یه ارتباط خواهد بود بین شما و من. ما به هم ارتباط پیدا کردیم، من متوجه میشم که علاقه شما به چیه و چطور میتونم بهتر یه ماشین رو به شما بفروشم. از جهت ظاهر ماشین، از جهت اقتصاد یا از هر جهتی که جواب شما دستگیرم میشه وارد میشم. خب تفاوت اصلی بین اون دوتا سوال که من مطرح کردم این بود که در بار دوم من از یک کلمه کوچک خیلی مهم استفاده کردم. چطور؟ چطور ماشین فعلیتون ممکنه بهتر از این که حالا هست باشه؟ در واقع باید بگم سوالاتی رو که با ارزشترین آگاهی ها رو به ما میدن همگی با یکی از این شش کلمه اصلی شروع میشن. چطور؟ کی؟ چی؟ کجا؟ کی؟ چرا؟ وقتی با یکی از این کلمه ها آغاز کنیم سوالهای مؤثری خواهیم کرد و سوالی که با کلمه چرا شروع بشه شاید جستجوگرترین سوالها باشه. این کلمه میتونه ارتباط رو برقرار کنه حتی موقعی که به نظر میرسه مشتری راه نفوذ رو در برابر شما بسته. این کلمه انقدر مهمه که ما یه قسمت از یه مصاحبه رو برای شما نشون میدیم تا ببینین چطور عمل میکنه. این شخص فروشنده یک مقدار مسائله یا لااقل داره سعی میکنه که بفروشه.
نه متاسفم، ما تمام اینا رو دقیقا بررسی کردیم. راستش برای ما صرف نمی کنه که از این وسایلی که شما می فروشین تو کارخونه نصب کنیم، متاسفانه هیچ راهی نداره.
خیلی رو که راست گفت نه و راه ارتباط و بس. ببینین چطور فروشنده از کلمه چرا استفاده می کنه تا راه رو باز کنه.
ممکنه تقاضا کنم بفرمایید چرا صرف نمیکنه؟
برای اینکه فقط در تابستون مشکل انبار برامون پیش میاد و الا بقیه سال دستگاه های ما مستقیما از نسبت تولید میره برای حمل و نقل.
متوجه شدم. خب هیچ فکر کردین در تابستون از نوعی انبار استفاده کنیم که هر وقت لازم باشه بشه نصبش کرد و هر وقت لازم نباشه بشه جمعش کرد؟
ما کارگر اضافه نداریم که برای جمع و باز کردن تکه‌های انبار معطلشون کنیم، میدونین؟
بله، ولی ممکنه بپرسم برای جمع و باز کردن اون انبار حدوداً چند ساعت از وقت کارگراتون گرفته میشه؟
آه بله، شما به نکته خوبی اشاره کردین.
میبینین مشتری اصلا درباره این مسئله فکر نکرده بود. وقتی گفت صرف نمیکنه فقط میخواست یه طوری بهانه بیاره و بگه نه. احتمالاً تو ذهنش چیزای دیگه دور میزده. کلمه چرا اونو مجبور کرد دلایل خودشو برای گفتن کلمه نه سبک سنگین کنه و شاید اون وقت فهمید که بعضی از اون دلایل چندان محکم نیستن. پس سوال کنین، به خصوص سوالهای جستجوگر، چون اون وقت طرف شما رو وادار به حرف زدن میکنه. و در اینجا میرسیم به دومین قانون ارتباط. این قانون خیلی روشنه، اما ببینیم این شخص اونو رعایت میکنه.
اونجا هوا سرده، هنوز داره برف میاد، اینجا یخبندونه. میدونی امروز صبح درجه هوا چقدر بود؟ من یه جایی یادداشت کرده بودم. آره یه دقیقه صبر کن پیداش کنم.
دقت کردین؟ سوال کرد. خیلی خوب، خوبه. اما چه کار دیگه باید میکرد؟ گوش کنین و هم به گوش دادن ادامه بدیم. میدونین مردم گوش نمی کنن، واقعا گوش نمی کنن. حالا ما با آخرین گفت و شنودمون برمیگردیم تا ببینیم چطور ارتباط دو جانبه موقعی که فروشنده درست گوش نمی کنه شکسته میشه.
آقای ویلیامز، شما گفتین که در سال گذشته فرآوردتون 50% افزایش پیدا کرده. از تاریخی که آخرین سری قفس بندی رو براتون سوار کردیم 18 ماه گذشته و حالا براتون کافی نیست. بعد نیست یه مقدار بیشتری سفارش بدیم. میتونیم در طرحهای جدیدمون تخفیف قابل ملاحظه‌ای بهتون بدیم. خب اجازه بدین تا براتون حساب کنم.
در مورد کمبود باید بگم که ما یه انبار پایین جاده در نظر گرفتیم، چون خیال داریم تمام جنس ها رو بیاریم اونجا و هر وقت که لازم شد اونا رو بیاریم توی کارخونه.
بله بله، اما اگه بخواین یه دون از اون 750 پاییاشو داشته باشین میتونستم کاری کنم که اونو با تخفیف تهیه کنین و میتونم دونین دفترم براتون تخفیف بگیرم. و اگه برای همه قسمتاتون بخواین احتمالا میتونم کاری کنم که حداقل 2300 پوند تخفیف بگیرم.
دیدین چی شد؟ اون کنان غرق حرفایی که میخواد بزنه شده که ارتباطشو با مشتری از دست داده. اون داره توی کوچه بنبست پیش میره فقط برای اینکه گوش نمیده. موقعیت‌های با ارزش کسب اطلاع رو از دست میده. اجازه بدین یک کمی به عقب برگردیم و بهش یه شانس دیگه بدیم. برگردیم به موقعیت‌های مهمی که خودشو باهاش تطبیق نداد.
در مورد کمبودها باید بگم که ما یه انبار پایین جاده در نظر گرفتیم، چون خیال داریم تمام جنس‌ها رو بذاریم اونجا و هر وقت که لازم شد اونا رو بیاریم توی کارخونه.
صحیح آقای ویلیامز، این خیلی جالب به نظر میاد. ممکنه بفرمایید برای انبار کردن جنس‌ها در انبار جدید چه ترتیباتی می‌خوایم بدیم؟
راستش نمی‌دونم شما می‌تونین اونجا به ما کمک کنین یا نه. نظر ما اینه که دو مخزن در طبقه همکف و یک مخزن در طبقه اول داشته باشیم.
وقتی سوال میکنین گوش کنین، درست به جواب اون گوش بدین و ازش مثل تخته شیرجه برای سوال بعدیتون استفاده کنین. اون وقتی که سر حرف خود به خود باز میشه و ارتباط دو جانبه واقعی برقرار میشه. فقط به شرطی میتونین با طرف صحبت خودتون ارتباط دو جانبه مناسبی برقرار کنین که حرفاتون به جا و مناسب حال باشن. حالا به این مکالمه گوش بدیم.
میدونه امروز یه چیز قشنگی شنیدم. یه دریا نورد که ماها رو دریا بوده، شب اولی که وارد خشکی میشه میره توی حموم عمومی. اما بیچاره نمیدونسته که اون شب حموم زنونه است. خلاصه دو تا حوله بر میداره و میبنده به خودش و میره تو قسمت بخار.
خب چطور بود؟ شما هیچ وقت مطالب زشت رو برای روحانیون تعریف نمی کنین. اما چرا این مخابره چیه ما توی یه همچین دامی افتاد؟ چه چیزی رو فراموش کرد؟ وقتی که با ایستگاه دی بی هفت تماس برقرار کرده چه چیزی رو نتونسته متوجه بشه؟ اون نتونسته بفهمه که طرفش کیه و با چی داره حرف میزنه. بنابراین با طرف خود درست رفتار کنین. قانون شماره 3، ارتباط نوعی وابستگیه. وابستگی انسان با انسان، وابستگی بین مردم واقعی. پشت خط دی بی هفت یه مرد بود، مردی با عقاید شخصی و خوب و بد دانستنی های خاص خودش. ولی در نظر مخابرات چیه ما، ایستگاه دی بی هفت فقط یه سر دیگه سیم بود، چنانچه در نظر بعضی فروشنده ها طرف مقابلشون فقط یک مشتری پابرجای دیگه است، نه بیشتر. یادتون باشه که مشتری صرف نظر از شغل یا موقعیتش به هر حال یک انسانه و شما باید به عنوان یک انسان با او ارتباط پیدا کنین. مشتری احتمالی بعدی ما یک دکتره. مثل بیشتر پزشکان عمومی اون احساس میکنه که زیاد وقت نداره.
ببینید دکتر، این چیزیه که کاملا
نماینده دارویی ما داره یک شرکت دارویی رو معرفی میکنه.
ما خیلی افتخار میکنیم.
نگاش کنین در عرض کمتر از یک دقیقه داره قانون شماره 3 رو میشکنه.
بیماران اسمی به خدا اونا جون مال گرفتن. اونا معمولا حدود 3:30 صبح به من زنگ میزنن و میگن دکتر حمله من شروع شده، ممکنه بیاین و منو ببینین. راستشو بخواین من کاملا از دارویی که به کار میبرم راضی هستم. من هیچ علتی نمیبینم که سراغ درمان دیگه ای برم و احتمالا نسخه کردن اونا ادامه میدم.
دلم میخواد توجه شما رو به فرمول بندی کپسول جدیدمون جلب کنم دکتر. همونطور که میدونین در گذشته مشکل کار عبارت بود از پیدا کردن محیط.
شب اول که وارد خشکی میشه میره توی حموم عمومی.
مسئله اسید معده که هزاران پوند برای تحقیقات ما خرج بود.
بیچاره نمیدونست که اون شب حموم زنونه.
کاملا جدیده. اثر فوق العاده ای از نقطه نظر داروسازی داره.
حوله رو به خودش پیچید.
کاملا گیرا بود. اما من فکر میکنم که طرز درمان فعلیم هم همینطوره. حالا اگه اشکالی نداره من خیلی سرم شلوغه.
خب چرا اون ارتباط لازم برقرار نشد؟ نماینده دارویی چه چیزی رو فراموش کرد؟ اون به دکتر فقط به عنوان یک آدم حرفه‌ای و یک مشتری پابرجا فکر نکرده بود؟ اون نباید به خاطر داشته باشه که باید با مشتری هم به عنوان یک انسان رفتار کنه؟ بعضی از دکترها به جنبه داروشناسی کار خودشون خیلی توجه دارن، ولی این دکتر به عنوان یک انسان از اینکه هر ساعتی به بالین بیمارش احضار بشه کلافه و خسته است. اینو به نماینده دارویی هم گفت. حالا ببینیم که گفتگوی انسانی با انسان دیگه باید چطور باشه.
من کاملا از دارویی که به کار میبرم راضی هستم و احتمالا نسخه کردن همونو ادامه میدم.
اما این کپسول دکتر به خاطر درمان طولانی و اثر چندین ساعته تحریزی شده. بیماری که از این استفاده کنه شبا دچار حمله نمیشه و تا صبح راحت میخوابه و مهم اینه که شما هم تا صبح راحت میخوابید.
میبینین همدلی و همسازی همه چیزو تغییر میده. بنابراین یادتون باشه که ارتباط دو جانبه در واقع یک امر دو سر است. حالا میخواد مشتری احتمالی شما دکترها باشن یا رؤسای کارخونه ها، مغازه‌دارا یا خانم های خانه‌دار. اونا قبل از هر چیز انسانن و وقتی که لحظه تصمیم فرا میرسه این جنبه انسانی اوناست که تصمیم میگیره و میخواد بخره. خب شما سوالا رو کردین، به جوابام خوب گوش دادین، ارتباط انسانی رو برقرار کردین و با طرف مقابلتون به عنوان یک انسان رفتار کردین. ولی حتی در بهترین گفت و شنودها این موضوع ممکنه اتفاق بیفته.
بیا امیدوار باشیم و سرمونو بالا بگیریم.
باشه، صحبت خوبی با شما داشتم. گوش کنین، من فردا ساعت 8 با شما تماس میگیرم.
ارتباط اون دوباره قطع شد. ما چی آموختیم و چه کار باید بکنیم؟ از موج خارج نشین. یک اپراتور رادیو وقتی موجش میزان نباشه صداهای ناجور به گوشش میرسه. اجازه بدیم ببینیم موقعی که یک فروشنده از موج خارج میشه چه علائمی رو دریافت میکنه.
خودتون متوجه میشین که مصرف بنزین ماشین به این بزرگی واقعا خیلی کمه. یعنی برای 26 تا 27 مایل تو شهر فقط 4 لیتر مصرف میکنه و در خارج شهر حتی تا 32 مایل هم میره. در واقع در یک آزمایش مربوط به صرفه‌جویی که اخیراً انجام شد با 40 تا 40 مایل هم رفت. البته این آزمایش صرفه‌جویی در خارج شهر بوده.
دیدین که وقتی فروشنده از موج خارج شد چه اتفاقی افتاد؟ این فروشنده توجهی به صرفه‌جویی در بنزین نداره و اینم نشون داد. این یک اختیار به فروشنده بود تا از موج خارج نشه. ولی اون خارج شد و همینطور خارج از قصد به صحبتش ادامه داد. کاری که باید می‌کرد اینه.
راستش رو بخواییم برای ماشین به این بزرگی و خوبی این مقدار مصرف بنزین واقعا خیلی کمه. یعنی برای 26 تا 27 مایل تو شهر همه 4 لیتر بنزین میسوزونه. راستی یه چیزی آقا، اتومبیل فعلی شما با 4 لیتر چند مایل میره؟
درست نمیدونم، فکر میکنم حدود 25 مایل بره. البته من یه خود بهش فشار میارم.
فکر میکنم متوجه شده باشین که با این اتومبیل هر چقدر بخواییم میتونین تون برید. سرعتش در عرض 14 ثانیه از 0 به 50 میرسه.
عجب، این واقعا جالبه.
میذاری موتورش رو نگاه کنید؟
بله، خواهش میکنم.
حالا اون به اتومبیل علاقمند شده برای اینکه فروشنده به اون علامتهای اخطار به موقع توجه کرد و فوراً افتاد روی موج. علامتهای دیگه عبارتند از نگاه بی حالت و زل زده، نگاه کردن به ساعت مچی، خط خطی کردن کاغذ. همه اینها علامتی اینه که در جریان ارتباط دو جانبه شما لنگی وجود داره. بنابراین 4 قانون رو مرور کردیم. سوال کنین، گوش کنین، با طرف مقابل مثل یک فرد عادی رفتار کنین، از موج خارج نشین و پنجمین و آخرین قانون از همه اونها اساسی تره. حالا این دوست ما با یکی دیگه از علاقمندان مخابرات برای اولین بار صحبت میکنه.
الو، 5B2، صدای منو میشنوی؟
چند قانون با دیگه هست؟ با تیم بدون نیا.
یه دفعه دیگه تکرار کنین.
این صحب تو چون ها خواهی دن جان ها شنگ قانون با دیگه هست؟ این صحب تو چون ها
صدا خیلی بد به گوش میرسه.
این تیم بدون دو ها خواهی دن جان ها.
یه کلمه هم صرفاتون رو نمیفهمم.
حدسش آسونه، اون زبونشو نمیفهمید. اما شما میتونید این مثالو در یک عبارت خیلی ساده که برای هر نوع ارتباط به کار بره خلاصه کنین. با هر کس به زبان خودش صحبت کنید. ارتباط دو جانبه به تفاهم کامل بستگی داره. شما احتمالاً فکر میکنین این مسخره است و میگین معلومه من به مردم جنس میفروشم که به زبان خودم حرف میزنن. اگه میخواستم به چینی‌ها جنس بفروشم چینی یاد میگرفتم. اما یه دقیقه صبر کنین. آیا مطمئن هستین که کلماتی رو که به کار میبرین برای طرف مقابلتون هم همون معنی رو میده که برای شما میده؟ وقتی شما میگین یه مقداری، منظورتون چه مقداره؟ وقتی میگین یه کمی، چقدر کم؟ تحویل فوری یعنی کی؟ نیم ساعت دیگه؟ فردا؟ هفته آینده؟ کی؟ اگه حرفی که میزنین احیاناً بد فهمیده بشه، پس شما به زبون طرف حرف نمیزنین. شما ارتباط برقرار نکردین. همه ما همیشه این کارو میکنیم. این یه فروشنده گرمکن‌های خانگیه. درست بهش گوش کنین.
ببینین خانم، این مدل البته یه کمی گرونتره، اما فضای کندکسیون بیشتری را نسبت به کلرات نگهداری میکنه و کاپاسیته حرارتی اون بیشتر از 20000 BTU در ساعت.
BTU؟
بریتیش ترمال یونیت خانم. ساعتی 65000 در برابر 45000. خیلی فرق داره، درسته؟ و سیستم انتقال گاز با فلوی زیاد. بیشتر از 80% حرارت رو گارانتی میکنه. در درجه احتراق عادی یعنی پیانتراسیت بین گراویتی که در عرض 1-24 ساعت تغذیه میشه. بنابراین من فکر میکنم معلومه که شما کدوم مدل رو انتخاب میکنید خانم.
بله خوبه، من باید دربارش فکر کنم. متشکرم.
گمان میکنم رفت دنبال مغازه‌ای که رو درش نوشته باشن اینجا به زبون خودتون حرف میزنید. اونا زبون همدیگر رو نمیفهمیدن. میفهمیدن؟ منظورم اینه که اگه اون خانم ندونه بی تیو یعنی چی، از جمله بریتیش ترمال یونیت هم چیزی دستگیرش نمیشه، درسته؟ به هر حال اجازه بدیم و عقب برگردیم و ببینیم اگه فروشنده بتونه ارتباطی بهتری برقرار کنه اون وقت چی میشه.
ببینید خانم، اون گرم کن بزرگتر از اون مدل دیگه است و آب بیشتری رو گرم میکنه و شما میتونید استفاده بیشتری ازش بکنید. از اون که درباره منزلتون برای من گفته اینطور معلوم میشه که این دستگاه میتونه یه حرارت مرکزی خوبی براتون باشه. اگه مدل کوچکتری رو انتخاب کنیم ممکنه بعدا مجبور بشیم برای گرم کردن اتاق از بخاری هم کمک بگیریم.
فهمیدم. راستی یه چیزی روشن کردن گرم کنی به این بزرگی برای من مشکل نیست.
این آسون تر از اون یکی روشن میشه خانم. در 24 ساعت فقط یک مرتبه نفت سیاه می‌ریزین تو مخزنش و خودش به طور خودکار هر وقت لازم باشه جلوی نفت رو باز میکنه و روشن میشه.
اینجوری بهتره مگه نه؟ داره به زبون خودش باش حرف میزنه. ارتباط واقعی هم همینه. پس همیشه طوری حرف بزنین که مطمئن باشین حرفاتون برای طرف همون معنی رو داره که برای خودتون داره. بروشورها در اینجا بهتون کمک میکنن، عکس‌ها، شکل‌ها، مدل‌ها. اینها وقتی به درد می‌خورن که معلوم باشه هر دو تاتون دارین از یک چیز حرف میزنین. و یادتون باشه فقط فروشنده نیست که به زبون چینی حرف میزنه، مشتری هم همین کار رو میکنن اغلب. خب پس به خاطر یک ارتباط خوب در عوض کردن جمله بندی مشتریتون درنگ نکنین تا بتونین ایده های اونو به خودش برگردونین. مطمئن بشین که هر دوتون حرف همو میفهمین. خب اجازه بدین حرفامونو خلاصه کنیم. ما تا اینجا درباره ارتباط دو طرفه بین مشتری شما و خود شما بحث کردیم و اینجا چطور این ارتباط رو حفظ کنیم. ما 5 نکته رو مرور کردیم که برای برقرار کردن ارتباط دو طرفه لازمه. اول اینکه سوال کنین. پرسش های جستجوگری که طرف مقابلتون رو به حرف بیاره و درباره خودش چیزهایی بگه.
مصرف اتومبیل فعلیتون چقدره؟
ممکنه سوال کنم چرا صرف نمی‌کنه؟
ممکنه بپرسم آقای جونز اگه خدای نکرده مدت بیشتری بیمار بشین چی میشه؟
و هنگامی که دارین سوال می‌کنین، برای اینکه نقاط ضعف طرف مقابل رو کشف کنین، گوش بدین. واقعاً و درست به جواب‌ها گوش بدین. در خودتون غرق نشین و حواستون دنبال حرف بعدیتون نباشه. گوش کنین و ببینین راه های ورود شما در کجاست. و یادتون باشه همیشه به مشتری به چشم یک آدم معمولی نگاه نکنین. افراد متفاوتن، هر فرد شخصیتی داره. نوع شخصیت اونو بشناسین. اون وقته که میفهمین از زندگی، از شغلش و از اون که بهش عرضه میکنین چه انتظاری داره. روی موج باشین. متوجه باشین از موج خارج نشین. متوجه علامتهایی باشین که به شما اخطار میکنن دارین از طول موج مشتری خارج میشین و فورا خودتون رو بندازین روی همون موج.
فکر میکنم متوجه شده باشین که این اتومبیل هر چقدر بخواین تون میره.
با هر کس به زبان خودش حرف بزنین. اون فقط میخواد اینو بگه.
این گرم کن بزرگتر از مدل دیگه است و جای بیشتری رو گرم میکنه.
پس همیشه کلمه هایی رو به کار ببرین که منظورتون رو کاملا به مشتری حالی کنه. این 5 قانون رو در نظر داشته باشین. اون وقت ارتباط دو طرفه رو برقرار خواهید کرد و نگهش خواهید داشت. اون وقت هر قدمی که بردارین به مشتری کمک میکنین که تصمیم به خرید بگیره. لازمه فروشندگی مهارت، زیرکی، هوش فطری و نوعی درکه که فقط از راه ارتباط دو طرفه به دست میاد. البته در مورد فروشندگی خیلی بیشتر از اون که ما دیدیم مسئله وجود داره، اما چیزهایی که در این فیلم دربارش بحث کردیم وسایل اساسی کار یک فروشنده خوب هستن. ارتباط دو جانبه برقرار کنین و اون وقت میتونین تمام مهارت‌های فروشندگی خودتون از قبیل انتخاب نکات فروشندگی، عرضه اونها، غلبه بر اشکالات و ختم فروش رو به کار ببرین. این نکات بعد از برقرار شدن ارتباط خوب مورد استفاده قرار میگیرن.